شما شنونده رادیو ایران هستید و سپاسگزارم از همراهیتون. دوستان، حافظه و فراموشی و ضعف حافظه مشکلیه که افراد زیادی رو گرفتار میکنه. متخصصا میگن ورزش کردن از راه‌های جلوگیری از ضعف حافظه است، چون خون رسانی به مغز رو بیشتر میکنه و در تقویت بخش‌های مرتبط با حافظه تأثیر زیادی داره. زندگی رو با ورزش پربارتر کنیم. همکنون همکارانم آماده هستند تا برنامه کافه هنر رو خدمت شما دوستداران این برنامه ارائه بدن. به اتفاق از رادیو ایران بشنویم.
به فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
یک سلام صمیمی به شما شنونده های کافه هنر. امیدوارم که حال و احوال همه شما مخاطبان عزیز کافه هنر خوب خوب باشه. خدمتتون عرض میکنم که همکار ارجومندم جناب آقای شهرزاد در راهن تا این برنامه رو خدمت شما ارائه بدن و من به طور موقت خدمت شما هستم تا اینکه ایشون برسن سر برنامه خودشون. پریچهر عنوان عاشقانه ای از سینا سرلک تقدیمتون میشه از کافه هنر.
Thank you.
چهره بگو چرا نهان شدی، ترک من گفتی، چه آتشی به جان زدی، روز و شب گریم به یاد خاطرات تو، راحت جان تو بودی، عشق پنهان تو بودی، روزگاری دل به دام تو فتاده بود، همدم شبها رباب و جام و باده بود، همچو پروانه به گرد شمع روی تو، جان و دل شد ور بود، گریه ها تا سحر بود، ناگهان بهاران خزان شد، چهرت ز دیده نهان شد. خاطرات تو، راحت جان تو بودی، عشق پنهان تو بودی، روزگاری دل به دام تو فتاده بود، همدم شب رباب و جام و باده بود، همچو پروانه گرد شمع روی تو، جان و دل شعله ور بود، گریه ها تا سر بود.
پریچهر رو از کافه هنر رادیو ایران شنیدید و در خدمت جناب آقای شهرزاد هستیم که مدتی است در استودیوی کافه هنر حضور دارند سر برنامه‌ای که اجراش به عهده این بزرگواره. سلام عرض می‌کنم.
سلام به شما، خیلی متشکرم خانم احمدی عزیز. خیلی سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که شنونده برنامه هستن. تا این لحظه داشتم فکر می‌کردم که ما چی می‌خواستیم بگیم تو این فرصت که به زیبایی این موسیقی دلنشین باشه.
اختیار
در صورت افتخاری در خدمتتونیم، اما اجازه بدین که من بعد از سلام به همه عزیزان عرض بکنم، ما امروز در کافه هنر یه نقد قول خواهیم داشت.
بله.
یعنی یک بخشی ما معمولا در کافه هنر بهش میپردازیم و اون هم پخش قسمتی از صحبت‌های یک هنرمند، یک کارشناس، یک مسئول و یک فردی که به هر حال صحبتاش بازتاب پیدا کرده، این رو پخش میکنیم و بعد در موردش نظرات دوستان عزیز رو جویا میشیم، نظرات منتقدین رو جویا میشیم، خود دوستان عزیز شنونده هم میتونن تماس بگیرن و در مورد موضوعی که در برنامه مطرح میشه از رهگذر شماره‌های تماس نقد شفاهی خودشون رو مطرح بکنن با شماره‌های 220-486 و 220-5009. اما در برنامه هفت یک گفتگوی صورت گرفت بین آقای بهروز افخمی کارگردان سینمای کشورمون و آقای احمد رضا درویش که ایشون هم کارگردان سینمای دفاع مقدس هستن عمدتاً و کارگردان فعال در این سالها در این حوزه. یه مسائل و موضوعاتی مطرح شد در این برنامه که گویا یکی از روزنامه‌نگاران رو برانگیخته، واکنش نشون داده و به نظرش رسیده که حرفهایی که احمد رضا درویش در برنامه 7 درباره توقیف فیلم رستاخیز زده حرفهایی است که خلاف واقع بوده. بنابراین گفتیم نظر این دوست عزیز روزنامه نگار رو آقای مهدی خرمدل جویا بشیم ببینیم که اصل ماجرا اصلا چیه از ابتدا. سلام میکنم به آقای خرمدل.
سلام علیکم، خسته نباشید شهرزاد. من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
درود باشید.
خوشحالم که در این ساعت در خدمتتون هستم. امیدوارم که ما بتونیم روی یک نوری بتابونیم رو بخشای تاریک این ماجرا که به هر حال از زمان آغازش از بهمن 1392 تا به حال زمان قابل توجهی میگذره و حواشی فراوانی راجعش اتفاق افتاده.
خب از ابتدا شروع بکنیم. اصلا جایگاه خود احمد رضا درویش که جایگاه و مختصات قابل احترامیه. البته من قسمت هایی از برنامه مورد نظر شما رو که می دیدم، یعنی گفتگوی آقای افخمی با آقای درویش،
آقای لطیفی
با آقای درویش، متوجه شدم که یه نکاتی ممکنه مغفول باشه. بنابراین توضیحات شما با توجه به این که به ترتیب از یه مقطع تاریخی شروع میشه به یه سرانجام میرسه، میتونه قسمت هایی از این ماجرا رو روشن‌تر بکنه. حالا از زبان خود شما بشنویم، اصلاً خود فیلم رستاخیز اولین بار با چه مشکلی روبرو شد و به کجا کشید؟
من اجازه بدید اول یه بحثی مطرح بکنم. آقای درویش خودشون چهره محترمی هستن، به حال فیلم های خیلی خوبی هم ساختن، ولی فیلم رستاخیز صرفا چالشی که برش به وجود اومده راجب در واقع نمایش چهره حضرت عباس نیست. فیلم اشکالات جدی داره که شما اگر احیانا فیلم رو تماشا کرده باشید، چون من دیدم که اساسا ماهیت این فیلم رو به چالش میکشه. مثلا شما در فیلم که راجب روایت در واقع دوره مرگ معاویه و به قدرت رسیدن یزید تا واقعه عاشوراست، شما در این ماجرا ما میبینیم در صحنه عاشورا که خب به هر حال مردم ایران کربلا رفتن و دیدن، چیزی به اسم کوه وجود نداره، یک تپه کوچیکی بوده به اسم در واقع تل زینبیه ما میشناسیم و یک گودالی بوده که به اسم گودی قتلگاه معروفه. ما در این فیلم کوه میبینیم. ما در این فیلم شما شنیدید در بعدی که خون حضرت علی اصغر به آسمون پاشیده میشه و زمین نمیاد، اون این خون میاد و روی در واقع سوم اسب ها ریخته میشه. ما روایتی که از در واقع ساختار و سن حضرت علی اکبر میبینیم اینجا متفاوته. چیزی بدیهی که یعنی هر ایرانی که چون ما به حال از بچگی هیئت رفتیم و اینها، وقتی یک نفر ایرانی، نه یک نفر خارجی که مثلا حالا نشسته باشه این روایت رو خونده باشه، یک نفر ایرانی که برش اینها در واقع هر سال تکرار شده میبینه، با تعجب نگاه میکنه. و اساسا این فیلم اشکالات این شکلی داره که متاسفانه این بحث چهره اساسا اینا رو پوشش داده. و حالا من اگه اجازه بدید،
اونا اصطلاحاً تو سینما میگن غلط دیکته‌ای خیلی هم، یعنی مثلا مسعود کیمیایی هم یه وقتی ممکنه که یه ماشین پراید نشون داده باشه.
نه آخه
و... حالا آها حالا میخوام حالا اجازه بدین میخوام به این حساسیت برسیم. منتها اینا غلط دیکته‌ای، یعنی قابل حل، اینطور نیست که یک مجموعه رو به کلی زیر سوال ببره. اما چون ما به قول شما حساسیت در مورد موضوعات و شخصیت‌های مذهبی داریم، طبیعتاً این چندین برابر خودش رو نشون میده. حالا بفرمایید به جز این نکاتی که بهش اشاره کردی این مسائل دیگه.
من در واقع چون من در پشت صحنه این ماجرا تو دوله
آقای ایوبی و...
هم آقای ایوبی هم دورای بعد حضور داشتم و یک مجموعه توییت هم راجع به این امروز انجام دادم. من خدمت شما سریع عرض میکنم. اولین بار این فیلم در واقع 22/16 بهمن 1392 ساعت 10:05 صبح در سالن اصلی برج میلاد برای اعالی رسانه در حال جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. به محض اینکه چرا از تپس نمایش داده شد، من از سالن خارج شدم، خبرش رو منتشر کردم.
چرا از سالن خارج شدین شما؟
چون واقعا خب یه اتفاق غیر منتظره بود این اتفاق دیگه.
میخواستی حساسیت ایجاد بکنین یا میخواستی
این
خبر رو منتقل
کنین؟ به هر حال 2000 نفر خبرنگار اونجا بودن و تهش این بودش که فیلم در نیم ساعت یا یک ساعت همه خبرنگارا خارج میشدن.
میخواستی نفر اول باشید؟
بله قاعدتا طبیعتا بسید هستش که این خبر خیلی مهم و حساسی بود و من قبل از اینکه بتونم برگردم به سالن، برخی در واقع از روحانیون با من تماس گرفتن و خواست دارن شدن که این خبر رو من تایید بکنم. گفتم برای ما خبر منتشر کنیم، حتما خبر درسته.
روحانیون با شما تماس گرفتن؟
بله.
چه کسانی بودن؟
حالا من اگه اجازه بدید،
چون میفرمایید خیلی مسئله مهمیه، روحانیون با شما تماس گرفتن، سوال برانگیزه. حالا بفرمایید چی پرسیدن از شما؟
سوال این بود، مسئله کلیشون تایید این موضوع بود که آقا آیا این موضوع واقعا نمایش داده شده. من عرض کردم خدمتشون به هر حال تا نیم ساعت یک ساعت بقیه رسانه‌ای هم که این فیلم رو دیدن از سالن خارج میشن و دیگه گزارش کامل
می‌خواستن در واقع صحت این موضوع رو جویا بشن و مطمئن بشن.
چک بکنن. بله. می‌خواستن جدول چک کنن. من بلافاصله با ایوبی تماس گرفتم، گفتم که این همچین تماسایی با من گرفته شده و احتمالاً این حاشیه ساز برای فیلم خواهد بود. یعنی در واقع خیلی راحت و ریلکس با این موضوع برخورد نکردن در تماسی که من داشتم. من اونجا متوجه شدم که قبل از اکران جشنواره یک اکرانی در واقع در سینما فرهنگ برای مسئولین برگزار شده.
بله.
که آنجا هم در واقع همین نگرانی ها به وجود اومده، اما سازندگان فیلم ظاهرا گفتن که از رهبری، از آقای سیستانی، از آقای خراسانی، آقای وحید خراسانی
تایید
دارن که تایید شده این و با این در واقع قرص کرده بودن دل مسئله نشده که آقا برید فیلم ها بذارید تو جشنواره و مشکل نداره. حالا مرور زمان نشون داد که این به این شکل نیست. بعد از در واقع نمایش جشنواره و اینکه علاوه بر ما بقیه رسانه هم دیگه پوشش دادن و این در واقع طبیعی هم بود این موضوع و یک سری از روحانیون و یک سری از مداحان محترم در به اشکال مختلف در حال بیانیه روی منبر پشت تریبون اومدن نسبت به این موضوع اعتراض کردن که چرا چهره نمایش داده شده. برخی مراجع هم خیلی سفت وایستادن، از جمله آقای وحید، آقای مکارم، آقای صافی که آقا این فیلم نباید نمایش داده شه، فتوا دادن یا استفتا و در این زمینه خیلی جدی ظاهر شدن. آقای ایوبی و آقای رضا داد دبیر وقت جشنواره و همراه آقای مرقاتی عضو روحانی وقت شورای پروانه نمایش رفتن دیدار مراجع.
بله به
قول آن دسته از مراجع که این بزرگواران رو پذیرا شدند موافقت نکردند با اینکه چهره حضرت عباس نمایش داده بشه، از جمله های مکارم شیرازی و نظرش این بودش که در واقع این اساسا قداست رو به چالش میکشه و به خصوص بین بخشی از جامعه ممکنه وقتی نام حضرت عباس میدون چهره و شمایلی که در واقع به تصویر کشیده شده
کما اینکه واکنش هایی هم ایجاد شد شکل گرفت.
بله. بعد از این ماجراهای درویش و دوستان دیگه گفتن که نه آقا ما تایید مقامات عالی کشور رو داریم و دوباره همون بحث رو تکرار کردن و روی همین بحث سازمان سینمایی در نهایت بعد دو سال کشمکش 24 تیر 1394
اکران شد. در واقع
اکران کرد فیلمو. در روز اکران حدود 400 نفر در مقابل وزارت فرهنگ ارشاد و سینما شکوفه که فیلم اکران شده تجمع کردن که در اون تجمع خاطرتون باشه یک خانومی با قمه خودزنی کرد و در ارشاد اون روز یک جنجالی به پا شد. آقای جنتی و ایوبی صدا میکنن تو اتاقشون که آقای درویش گفتن که ما تایید مراجع داریم.
من به دوستان بگم آقای ایوبی رئیس سازمان سینمایی وقت بودن. بله.
آقای جنتی وزیر
ارشاد وقت بود.
بله. خب طبیعی هم بود که به هر حال یک جمعیتی جلوی ارشادی همچین حادثه جلوی سینما شکوفه و این دوستان تصور میگن که تایید همه علما وجود داره پشت این و اونجا هستش که تماس میگم با یکی از مراجع که اگه اجازه بدید من اسم این مراجع محترم رو نیارم و ایشون دفتر ایشون به آقازاده این مراجع محترم و آقازاده میگن که من شما تایید نکردید، ما رو حرف این که شما تایید کردیدین در واقع اجازه اکران رو دادیم. که اون مرجع محترم هم میگن که اگر که این فیلم اکران شود من ظاهرا چند روز بعد عید فطر بود اگر من اشتباه نکنم، چون یه خاطره برای چند سال پیش من دیشب همه این خاطره رو مرور کردم آوردم، من عید فطر کفن میپوشم با مقلدینم میام به خیابون. که بعد از این ماجرا قاعدتا سازمان سینمایی به احترام مراجع اکران رو متوقف میکنن.
بله.
کار جلسه یاد دولت میکشه و آقای روحانی هم که خب در جریان فیلم نبودن چون حضرت عباس کاراکترشون تو فیلم
هایی گفتن چهره رو نورانی بکنید.
بله چون حضرت عباس در این فیلم در یه سکانس و اینا نیستن، یه در طول فیلم هستن و اساسا به لحاظ عملیاتی شده این نیست. اگر سیان شد خب آی روحانی هم در جنت نبودن، اینو میگن آی جنتی هم این رو میان رسانه مطرح میکنن. همزمان با آقای درویش پروانه نمایش بین‌المللی فیلمو میدم، یا تو ایران ما باید حالا یه نورانیش بکنیم یا یه کاری بکنیم. شما که میگید تو دنیا قرار این فیلم اکران بشه، شما بدون هیچ ممیزی، ما ملاحظه‌مون راجع به ایرانه، شما بدون هیچ ممیزی هر چی خواستید بره اکران بین‌المللی بکنید. متاسفانه این اکران بین‌المللی اتفاق نمیفته. تا همین امروز که ما در خدمت شما هستم این فیلم اکران بین‌المللی نشده. یه ظرفیتی بود دیگه آقا تو ایران. من نمی‌دونم
درسته، من همون گفتگوی با آقای افخمیرم یادم اومد دیدم، چون حالا با آقای لطیفی صحبت کردم، با آقای افخمی هم همینطور. به هر حال یه سری نکاتی هست که اولا یاد بگیریم، به نظر من هر چیزی رو نپذیریم. حالا ما قبلا در مورد فضای مجازی این رو گفته بودیم، من میخوام از همه دوستان عزیزم خواهش بکنم، ابتدا کسانی که ازشون نام برده شد توی این برنامه و نام برده میشه میتونن پاسخ بدن و روشنگری بکنن اگر توضیحی دارن یا خلاف واقع میشنوند. دوم این که هر چیزی که ما داریم
در واقع اگر احیانا هر کدوم از بزرگوارانی که این موارد دیگر رو که بعید هیچ کدومش رد بشه، اما اگر خود آقای درویش و از زینفعان این سمت باشه، اگر احیانا راجع به هر کدوم اینها بحثی داشته، من حاضرم الان در همین برنامه شما مناظره بکنم و مستعدشم ببرم شما رو تایید بکنید در حین مناظره که در
الان اون قسمتی که تناقض ایجاد میکنه اون رو هم بفرمایید، چون ابتدا از اونجا شروع کردیم که اصلا آقای درویش چی گفتن که شما گفتیم که این خلاف واقعه.
در ادامه اتفاقی که میفته این هستش که در واقع وزارت فرهنگ ارشاد برای اینکه یک تعاملی هم برقرار شه میان 60% از سهام این فیلم
خریداری میکنن که حالا اعتراضات صاحبان فیلم یه مقداری
با عوامل این فیلم تماس گرفتم، گفتن نه ما هنوز اتفاقی نیفتاده. بعد من با ایوبی گفتم اتفاق افتاد. تا گذشت دوره آقای حیدریان، من بر اساس این سامانه دسترسی اطلاعات درخواست کردم و سند این 17 میلیارد تومان اون موقع تازه در اختیار بنده گرفت که بنده اون موقع این سند رو منتشر کرد.
بسیار.
ببینید موضوعی که هستش این هستش که
ما فقط 2-3 دقیقه بیشتر فرصت داریم.
من سعی میکنم سریع جمع‌بندی بکنم. چند موضوع هستش. اولا اینکه ببینید ما نباید غیر منصفانه برخورد کنیم. ببین آقا شما درویش گفتن که یه جمله به کار بردن، گفتن که ما در عروسی شما تو انتخابات به خطاب به دولت گفتن اومدیم حضور پیدا کردیم و شما در اعضای ما نیومدید و اینها. ببینید اولا اینکه ببینید به هر حال دولت اومده یه حجم عظیمی پول داده به این دوستان و این فیلم هم به شکل عجیبی حتی ثبت بین‌المللی نشده بوده. شما از دوستان فارابی میتونید بیارید رو خط بپرسید، هر موقع آوردن فیلم رو فارابی نمایش دادن برای اکرانهای خصوصی که نظر یه سری دوستان رو کسب بکنن.
الان هنوز فیلم رو یوتیوب هست؟
من واقعیتشون امروز چک نکردم نمیدونم، تو دیروز پیروز بود نمیدونم الان هنوز هست.
بعد از دریافت اون 17 میلیارد فیلم ناگهان منتشر میشه روی یوتیوب
یا بعد حالا منتشر شده؟ ببینید واقعیتش این هستش که اول اون تا زمانی که دوستان می اومدن فارابینا، اولا که فارابی اساسا نسخه این فیلم رو نداره.
من هنوز اگر شفاف ما بگید که آقای درویش چی گفتن که شما فکر میکنید خلاف واقعه.
ببینید اولا که ایشون فرمودن که ما با تایید گرفتیم. تایید کیو گرفتید؟ کدوم مرجع تایید؟
چی رو تایید گرفت؟ آها خیلی خوب اونو توضیح بدید.
کدوم مرجع؟ چه کسی اومده بود به شما گفته بود آقا برید اینو
دیگه چی دیگه از نکات دیگه ای
گفتید؟ ببین نکته دیگه این که اینو در واقع توی برنامه به صورت گذرا مطرح شد و ایشون پاسخ ندادن. خب این فیلم در ایران مشکل داشت، چرا اکرار بین‌المللیش نکردید؟ مگه به شما مجوز نداده بودن؟ چه تناقضی داشت؟ مگه فیلم های فرهادی خارج از ایران اکران نشد بعد ایران اکران شد؟ مگه فیلم های مجیدی هند اکران نشد بعد ایران اکران شد؟ شما فیلمتون رو اونجا اکران میکردید، یه بخشی از فروشش رو، مگه نمیگید ما برای مظلومان آفریقا و هند و اینا ساختیم؟ خب اونجا اکران میکردید تا مشکل ایرانش رفع بشه. اینکه ما فیلم رو نگه داریم به این شکل و همزمان هی پول بگیریم از سازمان سینمایی، 17 میلیارد عدد بزرگیه. فکر نمی‌کنم تا در تاریخ سینما ایران به فیلمی از طرف دولت 17 میلیارد تومان پول داده شده باشه. یه همچین تناقض. بعد چطور شما میومد در فارابی که تشریف میآوردید فیلم رو اکران میکردید؟
ما فیلم بالای 100 میلیارد هم البته داشتیم توی موضوعات مذهبی. آقای خرم‌دل
جان
فیلم محمد صلی الله رو داشتیم، فیلم های دیگری رو داشتیم که
بله من نه این سمتشو که داشتیم قطعا میگم برای این فیلم داخلش که فراهم نبوده. خب برای شما از ظرفیت بین‌المللی چه استفاده نکردید؟
بله عرض میکنم که حالا به نظر شما 17 میلیارد پول سوخت شده یا برای یک پروژه مذهبی بزرگ هزینه شده یا سرمایه گذاری شده؟
ببینید من اینجوری خدمت شما عرض کنم که اولا که 17 میلیارد عدد محاسبش بر مبنای چی بوده؟ آیا این فیلم چون شما میدونید که ما 33% رقم بلیت برمیگرده به تهیه کننده، یعنی 50% فروش برای حدود 50% برای سالن داره، 50% میرسه دست پخش
یعنی
کنه.
چقدر باید فروش بکنه که این رقم
یعنی
جبران بشه؟
در حال این تازه 60% بعد 60% 17 میلیون، یعنی فیلم هولوش 28 میلیارد تومان در واقع قیمت گذاری شده. فیلم 28 میلیاردی اگر بخواد در گیشه بفروشه در هولوش بعد 80 میلیارد تومان بفروشه. آیا اساسا عقل بشری میپذیره که یه فیلمی مذهبی با چه سابقه در سینما؟
پس این قیمت گذاری و این برآورد هم میفرمایید اشتباهه؟
بله شما مد نظر داشته باشین این پول زیادی داده شده بابت 60% فیلم رسوخ. من مطمئنم برای اینکه در واقع بشه اینو فهمید.
خب این مشارکت بر اساس فروش احتمالی که اتفاق نیفتاده، بر اساس ارزش اون اثر شاید.
یعنی شما
میفرمایید زده شده
28 میلیارد تومان؟
من نمیگم، من دارم دیدگاه مختلف رو مطرح میکنم ببینم اگه پاسخی برش داریم متوجه.
حالا یک موضوع دیگه هم هستش سوای همین بحثا. ببینید من راجع به لو رفتن این فیلم، من اساسا عوامل این فیلمو به هیچ شما متهم نمیکنم که نقش داشتن، ولی من برای خود من سواله و برای اهالی سینما هم سواله. هر جا این فیلم اکران شده از جمله فارابی، فیلمو خودشون آوردن با دی سی پی توی موقع پخش توی اون کنار ویدیو پروژکشن وایستادن، وقتی که فیلم تمام شد رو هارد ویدیو پروژکشن دیلیت کردن فیلمو، هاردو برداشتن و رفتن آقای تهیه کننده فیلم. چطور فیلمی که در این حد ازش حفاظت می شده یهو سر از یوتیوب در میاد؟
این رو هم قابل تحمل.
و سوای اون سازمان سینمایی رفته از منتشر کنندگان این فیلم شکایت کرده. ببینید مسئولیت حفظ این فیلم بر عهده تهیه کننده و کارگردان بوده، چون فقط اونا داشتن.
بسیار خیلی متشکرم.
تهیه کننده و کارگردان باید راجب این پاسخ بدن.
خیلی متشکرم، دیدگاه شما رو شنیدیم مفصل. آقای مهدی خرمدل، دوستان عزیزی که ازشون نام برده شده میتونن پاسخ بدن. به شما یه بار دیگه عرض میکنم، من چون بازم میگم اون گفتگوی آقای درویش و آقای افخمی رو همین جور چون مرتبط بود میدیدم، تو همون 5 دقیقه اولی که آقای افخمی با آقای درویش داشت صحبت میکرد 5 تا خبر اشتباه و اطلاع اشتباه داد که حالا آقای درویش اصلاح کردند و اینا. میخوام بگم به هر چیزی هم در این حال اعتماد نکنیم تا بررسی بشه.
بله
و تحقیق بکنیم. خیلی متشکرم آقای خرمدل، خداحافظ.
خدا شما رو.